بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام خدمت همه بینندگان و شنوندگان گرامی. خب ما در هفته گذشته مناسبت‌های مختلفی داشتیم که به نظر اومد که یک بحثی رو مطرح بکنم که به نحوی با اکثر اینها ارتباط داشته باشه. یکی سالگرد انقلاب اسلامی در ایران بود، 43 ظاهراً سالگرد. یکی میلاد امام علی علیه السلام بود، 13 رجب، که یعنی در واقع دیروز بود. و روز پدر در ایران یا روز والنتین در امریکا و یا در ایران هم که روز عشق گفته میشه. من فکر کردم خب چیزی رو که به هم بخوایم ارتباط بدیم، شاید چون دیروزم میلاد امام علی بودش، در ارتباط با سرنوشت جامعه اسلامی. به هر حال هم انقلاب 22 بهمن سال 57 ایران به سرنوشت ما ارتباط پیدا میکنه، و اگر بخوایم به گذشته برگردیم، این انقلابی که به نام اسلام انجام شد، باید ببینیم از کجا آغاز شده و به کجا رسیده. در واقع یک نگاهی اجمالی به سرنوشت اسلام بکنیم که حالا این عقب افتادگی مسلمان ها چه در ایران و عراق و افغانستان یا در جاهای دیگه، و این دور افتادن از کاروان رشد و توسعه و پیشرفت و علوم جهانی، این از کجا شروع شده، ریشه هاش در کجاست. خب این سوال مطرح هستش که ما با چنان کتاب هدایتی قرآن، با چنان پیامبر رحمتی که الگوی اخلاق بود که در قرآن اومده انک لعلا خلق عظیم، تو بر اخلاق عظیمی تکیه داشتی، رحمتن للعالمین بود، چطوری همچین کتاب هدایتی، همچین قانون اساسی، یک همچین معلم و مربی و اون دوران شکوفایی تمدن اسلامی تا مثلا حدود قرن 4 و اوایل 5 که خب چند سر و گردن از اروپا جلو بودند اون موقع امت اسلام. اروپا غرق در دوران جهالت، دوران تاریک قرون وسطا بودند. اون سلطه سیاه ارباب کلیسا بر جوامع غربی خبری نبود اونجا، نه علم و نه بهداشت و نه شهرسازی، و در عقب افتادگی بودند. چطور ما این تجربه با شکوه تمدن اسلامی رو داشتیم ولی امروز به اینجا افتادیم؟ پس هم اون کتاب راهنمای عمل و هم بهترین معلمان و مربیان، چه پیامبر چه خاندان و بزرگان اسلام که بودند، و این دورانی که نشون داده شده که اگر در مسیر توحید باشند مسلمان ها و به شرک آلوده نشن، دنبال علم و حقیقت باشن، به کجاها میرسن؟ چرا انقدر حالا فاصله پیدا کردیم؟ 10 که فاصله پیدا کردیم از اون پیشرفت ها. حالا بنده امروز میخوام از 2 مطرح بکنم این مسئله رو. یک اینکه چرا از اون وحدت اولیه منحرف شدیم. دوم اینکه چرا با علم فاصله گرفتیم. خب اسلام در یک شب جزیره‌ای پدید آمد که همه با هم دشمن بودن، همه قبایل به جون هم افتاده بودن، همه همدیگر را غارت میکردند. در قرآن هست میگه وذکروا نعمت الله، نعمت خدا رو بیاد بیارید، از کنتم اعداء، شما همه دشمن بودید با هم دیگه، از کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، بین دلهای شما خداوند الفت به وجود آورد، با هم یکی شدین، فأصبحتم بنعمتهی اخوانن، به نعمت خدا بود در اون وحدت خداپرستی و توحید بود که شما همه برادر شدید با هم. اون مسلمانان صدر اول اسلام و اگر تاریخشون رو توجه بکنید، حتی تو جنگ ها وقتی که افتاده بودن و همه در آستانه مرگ بودن، آب و پیش هر کسی میبردن، گفته نه اون از من تشنه تره، به اون بدین. چطور شد که اینها که با هم برادر بودند، عقد اخوت برادری بسته بودند، چطور به اینجا کشیده شدیم؟ میگه و کنتم علی شفا حفرة من النار، شما در لبه پرتگاه آتش نابودی و متلاشی شدن بودید، خداوند شما رو نجات داد، یادتون نره که شما از کجا بودین به کجا رسیدین. در جای دیگه به پیامبر میفرماد و الف بین قلوبهم، خداوند بین دلهای اینها آنچنان الفتی پدید آورد که لو انفقت لهم ما فی الارض جمیعا، اگه همه کره زمین رو هم، همه ثروتای کره زمین رو هم میخواستی خرج بکنی که الفت بینشون به وجود بیاری، نمیتونستی. یعنی اون وحدت در آرمان و هدف، این یکی بودن، به سمت توحید گرایش پیدا کردن، تو سر کله هم نزدن، دشمن نبودن، ناگهان در عقب افتاده ترین نقطه های زمین که انقدر محروم بودن، بی سواد بودن، تجمعی نداشتن، همه دشمن بودن، در ظرف کمتر از 50 سال به دنیای اون روز تسلط، نه تنها بگیم با شمشیر، بلکه از نظر علمی اون تمدن با شکوه تا چند قرن به وجود آوردن. خب این یکی از نظر این سوال اولیه که چرا از اون عامل اصلی وحدت ما دور شدیم. دوم این که چطور از اون در واقع تمدن با شکوه ما فاصله گرفتیم. خب اینم واقعا یه سوالیه، چطور شد، چه عاملی، چه آفتی دامنگیر جامعه اسلامی شد که ما اون تمدن علمی و با شکوه رو کنار گذاشتیم؟ یعنی یواش یواش از قافله تمدن عقب افتادیم، دیگران اومدن جای مسلمان ها رو گرفتن. یک کتابی چندین سال پیش توسط روژه گارودی، نویسنده فرانسوی، نوشته شده بود. گارودی در واقع میشه گفت که دبیرکل حزب کمونیست فرانسه بود، ولی وقتی که روسیه، شوروی سابق در لهستان دخالت کرد، اینا اعتراض کردن، حزب کمونیست فرانسه و اون برادر بزرگ شوروی سابق اون رو اخراج کردش و بعد مدت‌ها با کاتولیک‌ها ارتباط داشت، بعد به شرق آسیا رفت، با مذاهب آسیا، شرق آسیا، بودایی و نمیدونم همه مذاهب مختلف آشنا شد، همونجا یواش یواش با اسلام هم آشنا شد و اسلام آورد، که تا مدت‌ها هم که رهبر مسلمانان فرانسه بود، که حالا داستانش مفصله، کتاب زیادی هم نوشته، یه متفکر بزرگ بود. و اون کتاب نوشته به نام میراث سوم، میگه تمدن امروز دنیا مرهون سه ارثیه است، در واقع بامدار سه اصله. یکی تمدن یونان باستان، تمدن یونان باستان که بوده و که بزرگان فلسفه و دانش در اون دوران بودند. دوم در واقع به نظر میاد رنسانس، و سومی میگه اسلام، و میگه این اسلام از اون دوتای دیگه هم مؤثرتر بوده در تمدن اسلامی دنیا، برای اینکه پایه‌گذار رشته‌های مختلف علمی بودن، از پزشکی گرفته، نمیدونم فیزیک گرفته، هر بخشی از کتابش راجع به یکی از رشته‌های علمیه که همه رو با اسم و رسم، و این کتاب کتاب کاملا علمی و مستنده، که پایه‌گذار علوم در واقع مسلمان‌ها بودن در اون دوران تمدن 3-4 قرنه‌ای که داشتن، و غرب در واقع تاریکی جهل و نادانی بوده در غرب اروپا، یعنی اروپای امروز. و بعد میگه ما اصلا خبری هم از تمدن یونان باستان نداشتیم، حتی اونم نمیدونستیم، اونم از طریق کتاب هایی که مسلمان ها رفتند و آثار اونها رو ترجمه کردن فهمیدیم. اصلا میگه اون کتاب ها اصلا نیستش، وجود نداره، مسلمون ها چون در اون دوران تمدن رفته بودن آثار ابن سینا و نمیدونم آثار ببخشین ارسطو و افلاطون و فیثاغورس و نمیدونم چه ریاضیدان ها چه فیلسوفا و غیره رو خونده بودن، تجزیه تحلیل کرده بودن، اونها رو به عربی ترجمه کرده بودن، ما از طریق اونا فهمیدیم که یک کمچین تمدنی در یونان باستان بوده و بدون اینکه مدارکی باقی مونده باشه ما از این ترجمه ها یواش یواش پی بردیم. و اون کتاب، حالا کتاب مشابهش هم فراوان هست که شاید 99% مسلمان ها اصلا خبر ندارن که در چه دوران تمدن باشکوهی قرار داشتن که قدر اون رو بدونن و عوامل سقوط رو برن پیدا بکنن. ولی اینطور خود غربی ها که عرض میکنم ده ها کتاب در زمینه تمدن اسلامی و علوم مختلف نوشتن. شما حالا فکر بکنید که در دوران بعدی چه شده؟ این همه جوایز نوبل که گذاشتن تو جوایز در واقع پزشکی و فیزیک و شیمی و غیره، نه حقوق بشر و اینها، فقط یک مسلمان، اونم شریک با یک انگلیسی، عبدالسلام پاکستانی، جایزه نوبل فیزیک رو با مشارکت یک انگلیسی در واقع برد. ببینید حالا چقدر ما عقب افتادیم که یک امتی که دارای یک همچین پیشینه درخشان علمی بوده اینقدر عقب افتادیم. خب حالا عرض من پاسخ دادن به این سواله که چطور ما از در واقع اون وحدت منحرف شدیم، دوم این که چگونه شد از کاروان علم و تمدن عقب افتادیم که خودمون پیشتازش بودیم. به نظر بنده اصلا انحراف از همون بعد از پیامبر آغاز شد. پیامبر که رحلت فرمودن، این موضوع مطرح شد که جانشین حتما باید از قریش باشه، یعنی بلافاصله مسئله طبقاتی و نژادی مطرح شد. به چه دلیل؟ قرآن که در اون سوره حجرات میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اصلا نژاد و قبیله و این حرفا مطرح نیست. چرا از قریش؟ بلافاصله محدود شد در قریش. و بعد حالا توضیحات مفصلی بعدن خدمتون خواهم داد که پله پله این سنگ اول که کج گذاشته شد به کجاها دیگه کشیده شد سرانجام در طول تاریخ، که حالا به صورت تفصیلی انشاءالله خدمتون عرض میکنم. در حالی که شما حالا در دوران بعد میبینیم که در مثلا تفرقه و اختلافاتی که در دوران قبل پیش آمد به این نسبت در اون دوران اولیه لااقل خلفای راشدین نبود، به خصوص در زمان خلیفه چهارم، شما میبینید که اصلا من یکی دو تا قسمت و خدمتون میخونم که ببینید چقدر مسئله اصل نظام اسلامی مطرح بود، نه مسائل فردی و فرعی. خطبه 74 حضرت علی میفرماید لقد علمتم انی احق الناس بها من غیری، شما همتون میدونید که من برای این کار، یعنی جانشینی پیامبر، سزاوارتر از همم. ولی و والله لا اسلمن ما سلمت امور المسلمین، ولی به خدا قسم من تسلیم میشم مادامی که امور مسلمین ببینم به سلامت داره میگذره. یعنی انتقاد نمیکنه که همه چی به هم ریخته، میگه من حقم، خودتون میدونین بر این کار شایسته ترم، ولی و والله به خدا سوگند میخورم که لأسلمن، نه این لامش تأکیده، نون بعدیش هم تأکیده، 100% به این به اصطلاح جریان تسلیم میشم وقتی ببینم امور مسلمین داره درست میگرده و جور و ستمی نیست مگر به من، یعنی من مهم نیستم. میگه لم یکن فیها جورون الا علی خاصه، به طور ویژه داره اون برتری من برای اداره این امور واسه باقی که هست اون نادیده گرفته میشه، ولی جامعه داره میگرده در مسیر خودشه. به خاطر اجری که این کار داره و فضیلتی که این کار داره من سکوت میکنم، من درگیر نمیشم برای رسیدن به قدرت. در اون چه که فی ما تنافستموه و من زخرفی و زبرجهی، به خاطر این رقابت‌های دنیایی و به قدرت و ثروت رسیدن من هرگز هم چی تلاشی نمی‌کنم که به هم بزنم جریان و چون حالا با من بیعت نکردن. در جای دیگه وقتی که بیعت با ابوبکر تمام میشه یه دی میان سراغ امام علی، از جمله خود معاویه که یکی از قطب‌های قدرت بود در اون موقع، یا خود ابن عباس. ابن عباس از بزرگان صلاح اهل بیت در اون زمان بود، یعنی یکی از شخصیت‌های ممتاز دینی و یک فرد سیاسی مقتدر که معاویه چنین قدرت فوق‌العاده‌ای داشته. میان میگن که ما با تو می‌خوایم بیعت بکنیم، ولی نمیپذیره امام علی. این خطبه پنجم نهج البلاغه است، بخونین. میفرماید ایها الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجات. امواج الفتن، این فتنه ها رو، امواج این فتنه هایی که جامعه رو الان فرا گرفته بعد از رحلت پیامبر، با کشتی های نجات بشکافید اینها رو. و ارجو ان طریق المنافره، بر کنار باشید از این راههایی که با هم دیگه اختلاف پیدا بکنید، از هم جدا بشین. طریقی که هر کسی در مسیر تنافر، یعنی این این جهت بره اون این جهت بره. وضع او تیجان المفاخره، این تاجهای افتخارات قومی قبیلگی نژادی اینا رو از سرتون بردارید. خیلی مفصله، در واقع نه تنها نمیپذیرن، این بعد از بیعت با ابوبکر بوده که دی میخواستن که در واقع امام علی رو جلو بندازن که جریان رو به هم بزنن و میخواستن حمایت بکنن، ولی به خاطر مصلحت جامعه زیر بار این نمی رفتن. خیلی عجیبه که نام سه تا از فرزندانشون و امام علی نام سه خلیفه قبل از خودشون گذاشتن، ابوبکر و عمر و عثمان، که اینا دوتاشون یا هر سهشون تو کربلا شهید شدند. اصلا کسی امروز باور نمی کنه که این اختلافاتی که بین شیعه و سنی هست در اول اینطوری نبوده. حتی بعد از فوت عمر یک نامه است در نهج البلاغه، چه تجلیلی کردن ازون. فرمود لله بلاد فلان، خدا شهرهاش آباد بداره. لقد قوم الامد و داوی الامد، این کجی را راست کرد، بیماری را بهبودی بخشید. ادا الالله طاعت خدا را ادا کرد، ادا الالله طاعته و دور شد از بدی ها و اصاب خیرها، خیرش رسید و ذهب شرها، شرش برکنار بود. خیلی تجلیل کرد. حالا خیلی ها مترجمین می نویسن منظور حضرت علی کسی دیگه بوده، کی دیگه اون شهرها رو نداشته، لله بلاد فلان شهرهاش آباد بکنه. میگن نه، این شعرهایی بوده که دختر عمر ابن خطاب بعد از ترور او این حرفا رو گفته و حضرت علی مثلا به زبان تمسخر گفتن. اینا دیگه یک مقداری تعصباته، ولی واقعا اونها چنین دشمنی هایی نداشتن. اصل براشون وحدت جامعه بود. حتی در مورد خلیفه سوم عثمان، که اون انقلابیونی که از مصر و در جای دیگه اومده بودن، توده های مردم در اون زمان انقلاب کردن، قیام کردن و اولم سراغ امام علی رفته بودن که او در واقع رهبریشون رو و پیشنمازیشون رو بپذیره، اصلا نمیپذیرن. میگن شما روش غلطی دارین، میخواین با شورش و انقلاب خلیفه رو عوض بکنید. حتی چند بار حمله میکنن به اون صف کسانی که کاخ عثمان رو محاصره کرده بودن، با فرزندانشون میرن آب میرسونن به عثمان که تحت محاصره بوده. حتی تو نهج البلاغه در یکی از گفتگوها میگن انقدر من از تو دفاع کردم که حتی میترسم پیش خدا در واقع زیاده روی کرده باشم، گناه کرده باشم. بپذیر این درخواستای مردمو. یعنی اصلا نمیخواستن که در واقع نظم جامعه به هم بخوره. اصل براشون اون وحدت جامعه بود. حتی میگن که هر دوتون اشتباه کردین، هم شما به خاطر اینکه عجله کردین، هم عثمان به خاطر اینکه به این خواسته های مردم کمتر توجه میکرد، یه مقداری خویشاوندانش رو که ناصالح بودن روی کار آورد، و هم خطاب به انقلابیون، به توده های مردم، که کار شما هم اشتباه بود. تغییر حکومت باید از طریق قانونی خودش با شورا و بیعت مردم انجام بشه، همین جوری یه عده بریزن و بکشن خلیفه، اینا همه خلافه در واقع اصول. بنابراین از یه جهت نگاه میکنیم که در اون اوائل چگونه مسئله وحدت مورد نظر بوده. من حالا اطلاعاتم بیشتر در دوران حضرت علی، اگر کسانی در این زمینه اطلاعی هم دارن از زمان خلیفه اول و دوم و سوم در مورد وحدت جامعه و پرهیز از تفرقه میتونن اضافه بکنن و بگن، ولی من نوشته ای ندیدم تو اون جهت. اما خود قرآن از نظر دیدگاه علمی، حالا من از نظر وحدت که دیگه تا دلتون بخواد آیه تو قرآن هست، یکی دوتاش هم در اون اول عرایزم خوندم درباره پرهیز از شرک، تمرکز روی وحدت و روی در واقع توحید. میفهمد وعتصمو به حبل الله جمیعا، همه تون به این ریسمان خدایی فقط خدا چنگ بزنید، ولا تفرقو، متفرق نشید. چقدر دیگه تا دلتون بخواد در قرآن از این توصیه ها هستش. ولی از دیدگاه علمی که چطور شد ما از اون دو سه قرن، سه چهار قرنی که عرض کردم چند سر و گردن بالاتر بودیم از همه جای دنیا، چطور عقب رفتیم؟ به خاطر آیاتیست از قرآن عمدتاً و اون به صلاح یکسان شدن زبان، زبان عربی که در یک دوران در واقع تمدن اسلامی زبان مشترک بین همه مسلمان‌ها بود، باعث شد که تبادل دانش‌ها بین از هند گرفته تا ایران و تا اندلس و جای دیگه برقرار بشه. وحدت در واقع خدایی بود. آیات قرآن خیلی به این کمک کرد. من چند تاشو خدمتتون بخونم. یکی سبا آیه 6 میفرماد یا الذین اوتوا العلم، اونایی که علم داده شدند، علم و آگاهی پیدا کردند، میبینند که این کتاب جوامع رو به سوی عزت و ستودگی هدایت میکنه. و یا الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق، میفهمند پیامبر که اون چی که بر تو نازل شده حق، و یهدی الی صراط العزیز الحمید، ملت رو به راه عزیز، یعنی عزتمندی، سربلندی، اقتدار و حمید، یعنی مورد حمد و ستایش دیگران، دنیا الگو میگیره. میگه اگه فهمیدن اونایی که علم پیدا کنن. یا در سوره فصلت میفرماید سنوریهم آیات نافل آفاق و فی انفسهم، به زودی این آیات که در آفاق، افق گیاهان، کوها، افق همه افقهای طبیعت، و فی انفسهم در خودشون، در فیزیولوژی خودشون روشن خواهد شد، حتی یتبین انه الحق، تا براشون تبیین بشه که خداوند حقه، بعدهای قرآن حقه. اصلا جالب، سوره نمل آیه 84 میگه روزی که خداوند محشور میکنه بندگان رو، در روز قیامت رو در واقع میگه، فوجی از کسانی که تکذیب میکردن، میگه وقتی که در واقع در پیشگاه خدا حاضر میشن، خداوند میفرماد اکذبتم به آیاتی، شما این همه نشانه هایی که بود تکذیب کردید. در جای دیگه میگه که عین من آیت یمرون علیها باللیل نهار، شب و روز دارین از این کنار آیه ها، نشانه ها، همه طبیعت نشانه است، اینا هیچ کدوم برای شما علامت نیست، آیه نیست. میگه از اونا میپرسه اکذبتم به آیاتی، این آیات و نشانه ها رو نادیده گرفتید، ولم توهیتو بها علما، احاطه علمی به این نشانه های در عالم خلقت پیدا نکردید، فمازات تعملون، پس چی کار میکردید؟ به تعبیر امروز میگم بعد تو چه غلطی میکردی؟ تو آمدید تو این دنیا، احاطه علمی پیدا نکردی، سلطه علمی پیدا نکردی، پس چی کار میکردی؟ یعنی مثل این که ما اصلا کار دیگه ای نداریم، باید بیایم این نشانه های خداوند رو در طبیعت، اینجا منظور آیات در واقع تشریعی نیست، آیات تکوینیه، چطور احاطه پیدا نکردید؟ در سوره فاطر به خصوص این رو توضیح میده، آیات 27 و 28، اینم خیلی عجیبه که نشون میده که واقعا فقط دانشمندان از خدا خشیت پیدا میکنن. میگه آیا نمیبینن علم تر ان الله نزل انزل من السماء ماء، به این آبی که از آسمان خدا میفرسته توجه نمی کنید. فاخرجنا بهی ثمرات مختلفا الوانها، انواع ثمرات، انواع در واقع حبوبات، گیاهان کوتاه، درختان، هزاران یا نمیدونم یا میلیون ها گونه ما گیاهی وجود داریم که همه با آب زندن در واقع. میگه به اینا توجه نمی کنید، حالا برین رو کوها و من الجبال، به کوها توجه کنید. جددون بیزون، رگه هایی که در کوها میبینید، رگه های سفید یعنی سنگ آهک، سنگ گچ. جددون بیزون و همرون، به رنگ قرمز، ولی قرمز مختلفون البانهو، از قهوه‌ای گرفته تا زرد، یعنی بر حسب نسبت آهن در سنگ ها هر چی بیشتر باشه رنگ تیره تر میشه، یعنی از زرد رنگ تا قهوه‌ای. انواع سنگ آهن ها با اسامی مختلف در کوه ها و قرابی با سود، سنگ های سیاه به سیاهی کلاق، یعنی زغال سنگ ها، انواع سنگ های سیاه. میگه تو کوه ها ببینین که چه تنوعی هست، مختلفون الوان ها، همه به رنگ های مختلف. بعد میره در انسان شناسی و من الناس، بعد میره روی جنبندگان، هر جنبنده‌ای که روی کره زمینه، در آبها، در هوا، در خشکی‌ها، دباب، یعنی هر چی میجنبه، هر موجودی که حرکت میکنه، بل انعام، حالا برین تو چارپایان، مختلفون الوانه، انواعش مختلفه، یکی دوتا نیست، هزاران گونه هستش. یعنی عالم گیاهانو میگه، گیاه شناسی، معادن رو میگه، این سنگ شناسی، انسان شناسی رو مطرح میکنه، انواع حیوان شناسی، حشره شناسی، این موجوداتی که تو دنیا هستن. حالا دیگه اینا هر کدوم صدها رشته شده، انواع حیوانات عرض کردم، چه ماهی ها تو دریا، چه خشکی ها، چه پرندگان در هوا، و چارپایانی که در خدمت انسانن. وقتی این بحث رو تمام میکنه، آیات 27 و 28 فاطر میگه کذالک، بله همینه، این چنینه، انما یخش الله من عباده العلماء، انما یعنی این است و جز این نیست، از خدا فقط بندگان عالمش، اونا که بنده خدا باشن، نه بنده شهوات خودشون، بنده قدرت‌های روزگار، که عالم باشن، دانشمند باشن، میگه اینا فقط خشیت پیدا میکنن. خشیت ترس نیست که اشتباهی ترجمه میکنن، ترس، خشیت اون احساس هیبت، احساس خرد و کوچک بودن این دنیای ما، زمین یا خود انسان در برابر این بی نهایت جهان هستی است. این احساسی است که بهش میگن خشیت. چند جلسه پیش خدمتتون عرض کردم در یکی از این صحبت‌های چیزای تلویزیونی، گزارش علمی بود که کره زمین ما در جنب این عالم هستی به اندازه در واقع یک شهارم، یک قباری که وقتی نوری از یه اتاق میاد تو تاریکی، آدم تو اون نور قبار میبینه، زمین ما در واقع انقدر کوچیکه. این احساس بهش میگن خشیت. آدم وقتی اون عظمت رو دریافت بکنه، علم پیدا بکنه به عالم کهکشان ها، چه در بالا کلان، چه در ذره، اون حالتی که بهش دست میده، احساس اون عظمت رو میکنه، بهش میگن در واقع خشیت. خب در قرآن یک همچین آیاتی آمده بود و انقدر قرآن تشویق کرده بود به علم آموزی. بذارین دو سه تا دیگرش هم بخونم. میگه فلینظر الانسان الى طعامه، انسان به اون چیزی که میخوره باید نظاره بکنه، بررسی بکنه، ببینید این بارون از کجا اومد، زمین چگونه سبز شد، از کجا رسید تا این طعام دستت اومده، از گوشت و میوه و غیره. یا میگه فلینظر الانسان مما خلق، شما برید تحقیق بکنید از کجا آفریده شدید. در جای دیگه میگه که برید سیر بکنید در زمین، ببینید کیف بدء الخلق، حیات از کجا آغاز شده. از این دیگه روشن‌تر میشه گفت که برین زیست شناسی بکنین، دیرین شناسی بکنین، فسیل شناسی بکنید، طبقات زمین رو ببینید، بگو بهشون سیرو فل ارض، سیر بکنید در زمین، در کره زمین، فنظرو کیف بدء الخلق، آفرینش از کجا آغاز شده. آیا منظور آفرینش انسانه یا حیات از کجا آغاز شده؟ در قرآن 7 بار اومده که افلم یسیرو فل ارض، چرا اینا سیر نمی کنن در زمین؟ یعنی برید ببینید ور تو شهر و خونه و دیار خودتون نمونید، برید دنبال تحقیق. هفت بارم گفته سیرو فلرز، سیر بکنید. هفت بار میگه چرا سیر نمی کنید. حالا موضوعاتش هم هر کدوم بیشتر البته جامعه شناسی تاریخ اقوام مختلف بریم ببینید چه سرنوشته اینا دوچار شدن. به خاطر همین بود که اولین در واقع فیلسوف تاریخ ابن خلدون مسلمون بود. این تشویق‌های قرآنی باعث شده بود که رفتن دنبال شناخت تحلیل در واقع تاریخ. اولین مورخ اصلا از دوران تمدن اسلامی شروع شد تحلیل تاریخ، امثال ابن خلدون ها و دیگران. در واقع خب انقدر در واقع توجه بوده که اگر به بالاترم بریم، من فقط قسمت هایی براتون میخونم از دیدگاه در واقع همون در واقع نخستین ها در مورد حضرت علی که چه نظر علمی داشتن. یه حکمت شماره 139 در نهج البلاغه است راجع به علم، در بعضی خطبه هم 147 اینو به کمیل، با کمیل صحبت کردن، کمیل اینا رو یاد داشت کرده، همین کمیل که دعای کمیل هم از او هستش، خیلی از اصحاب نزدیک امام علی بود. میگن که بریم صحرا، دستشو میگیرن میرن صحرا، بعد میگه که یا کمیل ابن زیاد، که کمیل زیاد ان هذه القلوب اویتون، دل انسان مثل یه ظرفه، این ظرفیست که باید پر بشه، فراگیر بشه، فخیروها او آها، بهترین دل انسان ها اونه که بیشتر بگیره، جذب کنه، فحفظ ما اقول لک، گوش بکن بگیم چی میخوام بهت بگم. بعد دنبالش شروع میکنه، میگن یا کمیل ابن زیاد، ای کمیل، معرفت العلم دینون یدان بهی، معرفت علمی، منظور این علمی که این آیون حوزه میگن که علم دوتا بیشتر نیست، علم الادیان و علم الابدان، یعنی همین فقه و اصول ماست، یکی دیگه هم علم الابدان یعنی پزشکی، نه این علم رو کلن میگه، همون علمی که امروز مطرحه. میگه که بدون کمیل این معرفت علمی، معرفت العلم دینون یدان و بهی، این دینیست به گردن انسان که به خاطر اون جزا خدا بهش میده، یعنی جزایی که انسان میگیره از خداوند تناسب داره با این که چقدر آگاهی پیدا کرده، چقدر شناخت پیدا کرده. خدا که نمیخواد همه تقلید بکنن از او، اصلا تو قرآن توبیخ کرده، میگه عباد الرحمن کسانی هستن که اذا مر رو به آیتن، وقتی به آیهی برخورد میکنند، لم یخر رو علیها سمن و امیانن، کر و کور برخورد نمی کنن، در بست عبودی برخورد نمی کنن، میخوان یاد بگیرن. این از ویژگی های در واقع عباد الرحمنه. در سوره اسراء تو قرآن میگه که لا تقف ما لیس بهی علم، هرگز دنبال چیزی که تا علم نداری نیفت، یعنی مقلد و پیرو به کسی نباش، تقلید کورکورانه حتما باید آگاه بشی. لا تقف یعنی در قفا، قفا پشت گردن میگن، پشت سر کسی نرو در چیزی که علم نداری، برای اینکه ان السمع والبصر والفؤاد، بدون گوشت، چشمت، این ابزار شناختی که بهت دادم، اینا همه مسئولن پیش خدا، کل اولایکه کانن هم مسئولا. خب در واقع داره این تشویق قرآن میکنه. اون وقت حضرت علی هم اینجا میگن که کامل، بدون معرفت علمی این دینیست به گردن تو. جالبه، بهی یکسب الانسان و طاعت فی حیاته، انسان طاعت خدا رو در زمان حیاتش با معرفت علمی میتونه درست انجام بده. یعنی اگه معرفت علمی نداشته باشیم، این چه طاعتیه؟ طاعتی که آدم ندونه. خب دقت کنید، بهی یعنی از طریق معرفت العلم، یک سبل انسان و طاعت فی حیاته، این در زمان حیاتشه تو دنیا، و بعد از مرگش چی میشه؟ و جمیل الاحدوست بعد وفاته، بعد از مرگش هم اون زیبایی های نعمات خدا اینطوری حادث میشه براش. یعنی هم دنیا میتونه طاعت درست خدا رو بکنه، و هم اجرش در آخرت به میزان دانش علمیشه که در جاهای دیگه هم هست. بعد میفرماد العلماء باقون ما بقیت در، دانشمندان باقی هن، اونا نمیمیرن مادامی که روزگار باقی هست، میگه اعیان هم مفقوده، بدن اون چی که ازشون دیده میشه دیگه مفقود میشه، میره زیر خاک، ولی امثال هم فی القلوب موجوده، اون دستاورده هاشون موجوده، همیشه خواهد بود. در واقع خیلی مفصله، بعد اشاره میکنه میگن ها انه ها هنا لعلما جما، من خیلی حرف دارم بزنم، خیلی در سینه من مطالبی هست. لو اسبتو لهو حملتن، اگه کسی رو پیدا کنم که بهش بگم اینا رو بتونم منتقل بکنم، ولی ایمان نیستم از دست اینا. خیلی ها این به اصطلاح دانش ها رو میگیرن دکون دنیا میخوان بکنن، میخوان برتریشون رو به دیگران نسبت بدن، ولی کسی که بنده خدا باشه و حامل این علم باشه نمیبینم، کم میبینم. دلم میخواد که اینا رو در واقع اونچه که آگاهی پیدا کردم از قرآن یا از پیامبر به دیگران منتقل بکنم، ولی متاسفانه حالا مفصله، شما خودتون این حکمت 139 رو بخونید که توضیح میده که چگونه هستش. شما در همین نهج البلاغه اگر ببینید، من فقط نمیخوام حالا تعصبی به خرج بدم، فقط میخوام به عنوان از بزرگان صدر اسلام، کسی که از 9 سالگی با قرآن بزرگ شد و با پیامبر، چطور هم طرفدار سفت و سخت در واقع وحدت بوده، عدالت بوده و علم، به تعبیر نویسنده لبنانی مسیحی کتابی نوشته بود میگه امام علی مشعلی و دژی، او هم مشعل هدایت بود و هم دژ پاسداری از عدالت. خب اینا تربیت شده های دست اول پیامبر و قرآن بودن. در نهج البلاغه شما ببینید در عالم حیوانات یک خطبه بسیار مفصل راجع به طاووس داره. من اصلا نمیدونم اون موقع طاووس از کجا حضرت علی دیده بودن، در حالا شاید در این سفرهایی که میرفتن. خب همه ما دیدیم طاووس، آیا یه خط نشستیم بنویسیم؟ حالا تو زمان ما خب طبیعیه که این دانشمندان رشته های مختلف پرنده شناسی، حیوان شناسی، بعضیا 10 سال تو دانشگاه مثلا تحقیق میکنن، دکتراشون درباره فقط یک جنبنده کوچیکه، ولی اون موقع تو جامعه که سواد نداشتن با چه ظرافتی با چه دقتی آیات خدا رو در فیزیولوژی بدن طاووس توضیح دادن. یک خطبه مفصل راجع به خفاش هستش که چگونه این روز که همه حرکت میکنن اون چشمش در روز نمیتونه درست ببینه، یعنی خسته میشه، پلکش میفته، شبا میره، شب که همه رفتن در آرامگاه خودشون در واقع خوابیدن، این حیوان اون وقت چگونه بالهاش با پر نیست، گوشتیه، ولی نه اینقدر سنگینه که نتونه، نه اینقدر باریکه که نازکه که پاره بشه. خدا چگونه به این چشمش رو چطوری میتونه تو تاریکی ببینه، قضا چگونه میره، حال داست مفصله، یه خطبه کامله برین بخونید و تعجب بکنید کجا الان این آقایون فقهای ما، چه سنی چه شیعه، اصلا الفبای این مسائل میدونن. خب خیلی هم طبیعیه، این آقایون تا قبل از انقلاب که شاید 95% اصلا دیپلم هم نداشتن، همه 14-15 سالگی از اون روستا و جایی که بودن میرفتن توی حوزه‌های علمیه، اصلا معمول نبود، همتی که مادر دبیرستان اینا هم نبوده از قدیم تو ایران، فقط همین مقدماتی خونده بودن. حالا هم شاید مثلا 5% باشه که دیپلم گرفتن رفتن، خبر ندارن، نه فیزیک خوندن، نه شیمی خوندن، نه طبیعیات خوندن، این چیزها رو نمیدونن، مگر ذوقی داشته باشن بعدها خودشون برن بخونن. طبیعیه که از اینا آگاه نیستن، از این علوم اطلاعی ندارن، ولی میبینیم اون بزرگان ما راجب طاووس خطبه است، راجب خفاش هست، راجب مورچه چقدر رفته در جزئیات، همش هم نتیجه گیری های خداشناسی میکنه، نه برای این که فقط همینطوری برن یه حیوان شناسی کنن، خدا رو در وجود مورچه نشون میده که این به این کوچیکی چطور رو این دست و پا داره را میره، این مجاری قضاش که میره پایین چگونه است، گوشش، چشمش چگونه است، چطور میتونه میفهمه دونه رو مثلا در چه فصلی کجا ببره، در زمستون چی کار میکنه. شگفتی های اونو که میگن بشر اصلا به حیرت میفته تو این عالم ایوانا نشون دادن، راجب فیل، راجب پشه، راجب نهنگ، راجب شتر مرغ، راجب کلاغ، عقاب، کبوتر. آخه کی اینا توی به اصطلاح این دینداریه که 1000 سال بعد از اون افول تمدن ما این فقیهان، حالا در هر جای اسلام من کاری ندارم، وقتی حاکم شدن اصلا به این مسائل توجه داشتن، ولی در آغاز میبینیم که در واقع همینطور بوده. نکته دیگه که شاید به نظرتون خیلی عجیب باشه، این نهج البلاغه که تقریبا نزدیک 4 قرن بعد از فوت حضرت علی، سدرزی یک دانشمند ادبی بوده، استاد ادبیات بوده، اونم از زاویه ادبی سراغ بعضی از گفته های و نوشته های حضرت علی، اونم مربوط فقط همون 4 سال دوران خلافت که حالا تون‌نویس بوده یا حافظه‌شون نگه می داشتن نمیدونم. این کتاب این عظیم و سدرزی 4 قرن بعد از اون چی که باقی مونده بوده پیدا کرده. تو همون کتاب اولین خطبه، یعنی شروع نهج البلاغه، برین راجع به آفرینش این کتاب میگه یذکر فی ابتداء خلق السماوات و الارض، آغاز میکنه به آفرینش آسمان ها، عالم کهکشان ها و زمین و خلق آدم، بعد میره خلقت آدم. یعنی اصلا مسئله مهم، مسئله شرعیات و فقهی و شک در رکعت اول و دوم و نمیدونم نجس و پاکی، اصلا این حرفا نیست. شما بخونی خودتون خطبه اول نهج البلاغه رو شروعش، بعد میگه که خداوند بعد از این آسمان های به اصطلاح گسترده به زمین پرداخت، زمینم آمده شد، ثم انشأ سبحانه فتح الاجواء، به جو زمین، طبقات هفتگانه جو محافظ حیات کره زمینی پرداخت. مفصل در چندین خطبه نهج البلاغه است. بعد راجع به کارگزاران جهان صحبت میکنه، یعنی فرشتگان، تقسیم بندی نقش اونها، همه اینا رو هم از قرآن گرفته. و از جمله چیز خیلی عجیب، از یکی از این فرشتگان خدا میگه که این هم در خطبه اول نهج البلاغه است، هم خطبه 91 اشباح، با اون مقدمه اول میگه منهم من هو فی خلق القمام دله، برخی از این فرشتگان خداوند در سازماندهی به این ابرهای در واقع پرباران هستند. یعنی این حرکتی که در باد و ابر و اینها در انجام میشه، ما فرشتگانو در واقع که نمیدونیم، ولی میخواد بگه تمام فعل و انفعالات جهان اینها عمل کرد، فانکشن در واقع نیروهاست، فرشتگانی هست که حالا ما در این دوره میگیم انرژی های مثلا مثبت، نمیدونم نیروهای مثبت، حالا اونا رو داره میگه. بعد میره میگه و فی ازم الجبال الشمخ، در این کوههای شامخ که تمام این فعل و انفعالات فیزیکی که داره انجام میشه، یخبندان ها و نمیدونم همه اینها نقش فرشتگانه. و فی قطرت ظلام الایهم، در تاریکی های اونجا هم حتی مثلا هستند. و یکی دیگه شونه که معرفی میکنه، و من هم من خرقت اقدامهم تخوم الارض سفلا، از اون فرشتگان خوب دقت کنید به چه زبانی، 14 قرن پیش در یه جامعه بی سواد عربستان که نوشتن و خواندن نمیدونستن، حالا فکر کنید از چه نیرویی داره صحبت میکنه، نیرویی که میگه پاش، گام این فرشته در علا تخوم الارض سفلا، تخوم جمع تخمه است، تخمه اما هسته است. اولا اینی که از کجا میدونستن که زمین حسهای مختلف داره، تا کی بود که قرنها بعد تازه گفتن زمین مسطح نیست، میگرده، چقدر در دوران قرون وسطای مسیحیت دانشمندانی که قبول نداشتن این حرفا رو، 14 قرن پیش داره میگه زمین حلقه های مختلف، حسهای مختلف داره، این فرشته پاش، خرقت اقدامهم تخوم الارض سفلا، پایین ترین اون حلقه هسته پایین از اونجا شروع شده، بعد این رفته بالا، قد نفذت فی مخارق الهوا، رفته در شکافته هوا رو، رفته بالاتر از جو زمین و میگه از زمینم بالاتر، و المارقت من السماء العليا اعناقهم، مثل این که گردن این فرشته، البته برای تشبیه مخاطبین میگه، این آدم نیست که گردن داشته باشه، میگه از طبقات بالای جبم که دیگه هوا نیست، از اونجا هم عبور کرده و این عرش رو در واقع عرش این نظام حیات زمینی بر دوش اوناست، علی اکتافهم. آیا این غیر از جاذبه است؟ جاذبه که نیوتن حالا قرن چندم بود میاد اعلام میکنه، ولی اون اعراب بی سواد که دست چپ و راستشون رو تشخیص نمیدادند چطوری میشد با اونها حرف زد؟ فقط به عنوان که یکی از فرشتگان خدا یک همچین نیرویی است که پاش در مال زمین و در واقع پاش در هسته مرکزی زمین فل ارزین سفلا زمین ها یعنی ستاره ها از هر جا در واقع جاذبه ها از اونجا آغاز میشه و شانه هاش رفته بالاتر شکافته فضا رو تا میره جایی که هوا هم نیستش و بعدم میگه این به اصطلاح نیرویی زیرش هستش که تحبسها علی حیثن تحت من الحدود المتناهیه، با یه نیروی اینا نگه داشته میشن از اون حدودی که خداوند تعیین کرده. میدونیم جاذبه زمین از یه حدی مثلا بالاتر نمیره، هر ستاره جاذبهش محدوده به خودش، هرچی بالاتر میره دیگه ضعیفتر میشه. خب اینا در واقع نشون میده که چه توجهاتی داشتن، چه کنجکاوی هایی داشتن که به این مسائل انقدر علاقمند بودن. خب این در واقع در گذشته تاریخ ما بوده که انقدر در صدر اسلام هم در واقع اون نخستین ها انقدر کنجکاوی و علاقمندی و استعداد کشف این مسائل رو داشتن که به اون شکوفایی عظیم، به اون انفجار عظیم رسید که بزرگترین تمدن رو در اندلس مسلمان ها به وجود آوردن. دیگه الان هم شما اگر برید طرف های اسپانیا همه تور گایدا این راهنما بهتون خواهند گفت، چند تا دوستانمون رفتن میگن که همه اینا مال همون دورانی است که مسلمان ها اینجا حکومت میکردن، بعد از اون ما کاری نکردیم. همه اون آثاری که دارین میبینین تو اسپانیا مربوط به اون دورانه، دوران شکوفایی تمدن که حکومت اسلامی بود ولی یهودی ها و مسیحی ها در عالی ترین مشاغل دولتی راه پیدا میکردن. هم در واقع ابن خلدون و ابن بطوته و ابن رشد در کنار ابن میمونه که یهودی بود، اینا این چیزها رو نداشتن، این در واقع منیت‌ها رو نداشتن، یه همچین شکوفایی به وجود آمد. حالا من خلاصه بکنم، حالا در این وقتی که از تا یه جایی برسونیم که شاید نتیجه گیری های مهمتر و به درد بخور امروزش بمونه برای یه جلسه دیگه. دوران اسلام یه دوره اون دوران خلفای راشدین هست، تنها دوره‌ای بود که در واقع حاکمیت ملت، حالا نمیخوام بگم 100%، ولی بالاخره حکومت موروثی نبود. نه ابوبکر به صورت موروثی انتخاب شد، نه عمر، نه عثمان و نه علی، اینا هیچ کدوم موروثی نبودن، با شورا و بیعت بود. اول شورای به قول معروف اهل حل و عقد، اونایی که مشکل مونه که پایگزاران اصلی بودن، یعنی مهاجرین و انصار و اصحاب بدر و اونایی که در واقع ببخشید پایگزار بودن، تنها دوره کوتاهی است، بسیار دوران کوتاهی بود که این شاید مثلا تا 25 سال بر 30 سال مثلا حدوداً، یه دوره کوتاهی که قرار بود که حاکمیت با مردم باشه. البته خیلی نمیخوام بگم کاملا به صورت دموکراتیک انجام شده، ولی یه قالبی، یک کالبدی از بالاخره داشت، ولی خب توی حلقه محدودی اون تصمیم گیری ها شد. در مورد سه تا خلیفه اول شورا خیلی گسترده نبود، تعداد قلیلی بودن، ولی بعدش دیگه همه امت مشورت کردن و داستانش حالا مفصله، نمیخوام وارد این تفاوت ها بشم در رابطه با نسبت به اصطلاح دموکراتیک بودن، ولی به هر حال موروثی نبود. ولی وقتی معاویه رو کار اومد، معاویه پسر دشمن اصلی پیامبر بود، یعنی ابو سفیان دشمنترین فرد رهبر مخالفین پیامبر در مکه بود وقتی که مسلمان‌ها در مدینه بودن. خب اونم اواخر عمرش آمد مسلمان شد، دیگه چاره نداشت، همه شبه جزیره به اسلام گرایش پیدا کرده بودن و اونم به هر حال آمد جزء این صف دیگه بعد از فتح مکه. حالا اسلامی که بعد از شکست خوردن باشه خیلی فرق داره با اسلامی که در دوره اقتدار شخص باشه، وقتی دیگه مکه هم فتح شده و هم گرایش پیدا کردن. خب معاویه پسر همون هستش، 13 سال حکومت کرد، حکومتش دیگه موروثی شد. قراردادی که حتی با امام حسن بسته بود اینی که معاویه بعد از خودش حق نداره که موروثی بکنه حکومت رو، باید به شورای مسلمان ها منتقل بکنه. ولی از زمان در واقع معاویه آغاز انحراف تاریخ اسلام شروع میشه، حکومت متمرکز و فردی میشه، البته به نام اسلام. معاویه میگفته خال المؤمنین، خودشو خیشاوند پیامبر، بالاخره اینا همه با هم خیشاوندن به گونه‌ای بودن دیگه تو یک جامعه کوچک مکه. تعبیر امام علی در نهج البلاغه میگه مساجد و هم یوم اذن آمرتون من البنا، مساجد در زمان اونها آمرتون من البنا، از یعنی پیشبینیه که بعدن چه خواهد شد. بعد از حضرت علی دقیقا همینطوری شد، از نظر ساختمان آبادن، خرابون من الهدا، از نظر هدایت خرابن، سکانها و امارها شر و اهل الارض، مسجد روها و مسجد سازا بدترین مردم زمانه خواهند بود. من هم تخرج الفتنه، فتنه ها از اونجا خارج میشه، و الیهم تعبل خطیه، خطاها جایگاهش اونجاست. یعنی مساجد میشه در اختیار حکومت دولت ها قرار میگیره، دین دولتی، آخوندهای درباری، از همون موقع انحرافات آغاز میشه، انحرافات و تحریفاتی که در اسلام به وجود میاد، از جمله امر به معروف و نهی از منکر که حق مردم بوده برای اینکه اعتراض بکنن به حاکمان، اونها رو سر جاشون بنشونن که از عدالت خارج نشن، اینو دولت ها در اختیار میگیرن برای مراقبت از نماز و روزه مردم، ظواهر دین مثل حجاب و اون چیزایی که داریم میبینیم دیگه در زمان ما. انحرافات آغاز میشه، دولت بنی امیه یعنی فرزندان معاویه دیگه، اینا 13 سال حکومت میکنن، یعنی معاویه پسر خودش یزید و بعد پسر یزید که به هر حال اونم میره کنار، خانواده بنی مروان میان، اینام در واقع جزء امیه بودن، اینام 78 سال حکومت میکنن، جمعا 91 سال خاندان اموی بعد از پیامبر حکومت کردن. یکی از یکی بدتر، یکی از یکی منحرفتر در واقع. و اواخرش از وقایع مهمش اون صلح با امام حسن بود که او از حکومت شورای بیعت دموکراسی به معنای امروزی انحراف پیدا نکنه، ولی او یزید رو جای خودش میذاره. داستان قیام کربلا نهضت حسینی پیش میاد و که میکشن با اون وضع فجیع اصحاب کربلا رو، هم امام حسین و تمام یارانشون رو، و بعد قیام ها آغاز میشه، قیام مختار، قیام، حالا من همینا رو لیست کردم، زید ابن علی، قیام ابو مسلم خراسانی، پشت سر هم این قیام هاست که پیش میفته و مجبور میشه اون حکومت اموی سرکوب بکنه. یه قیامی مردم مدینه کرده بودن که قتل عام میکنن. حالا شاید ما از این سرکوب هایی که تو کشور خودمون جایی میشه تعجب بکنیم، ولی معلوم میشه که کیا خطه، چه کسانی رو در واقع دارن پیگیری میکنن. در همون واقعه حره که قیام مردم مدینه بوده علیه این سلطه یزید و حکومت اونها، 80 نفر از صحابه پیامبر کشته میشن، اونا که همزمان پیامبر بودن، و 700 تا حافظ قرآن. ببینید چقدر حکومت سفاک شده. همون دوره ایست که حتی کعبه رو آتش میزنن، این سختگیری هایی که علیه ملت داشتن، سرکوب هایی که قدرت از دستشون نره. حالا این سختگیری هایی که انقدر شدید بود، یواش یواش زمینه سقوط و انحراف تغییر به اصطلاح نظام رو فراهم میکنه. 91 سال اینا حکومت کردند بعد از اون خلفای چارگانه، سرآغاز در واقع انحراف اسلام از حکومت مردمی، حاکمیت ملت، عدالت، اخلاق و میره توی قدرت خانوادگی، خانواده بنی امیه و در واقع اینا یه شاخه ای بودند از در واقع همون دور مکه، دو تا خانواده دیگه، خانواده در واقع همین معاویه و بعد عبدالملک مروان که اینها این حکومت رو به دست میارن، اصلا از اون اساس دیگه انحراف پیدا میکنه. حالا مطلب بعد چون خیلی وقت میگیره، من فقط اجمالا خدمتون عرض میکنم که چطور میشه که حالا این حکومت بنی امیه سقوط میکنه تحت تأثیر اون واقعه کربلا و قیام‌های متعددی که پیش میاد، انقدر ضعیف میشه حکومت و بعد این جنبش در بین مردم گسترش پیدا میکنه که به خصوص اون موقع که خب اسلام به ایران هم نفوذ کرده بوده، ابو مسلم خراسانی قیام میکنه، خراسان رو از چنگ این والیای بنی امیه خارج میکنه، مستقل میشن و او در واقع رهبر بزرگ عالم اسلام علیه این حکومت مرکزی بنی امیه بوده. حالا داستانش مفصله که جنبشی که بعد از این قیام حسینی به وجود میاد، تحولاتی که پدید میاد و تحرکاتی که در اسلامی که حالا خیلی گسترده شده با اون فتوحاتی که بنی امیه میکردن دنیای اون روز رو گرفته بودن، چطور میشه که بنی عباس رو کار میاد که حالا اونم به تقریبا نزدیک به 800 سال بنی عباس حکومت میکنه و حالا اونو باید خدمتون توضیح بدم که چگونه در آغازش یه دوران شکوفایی ترجمه کتابهای یونانی و هندی و فارسی و نمیدونم سوریانی و چگونه به اصطلاح نهضت ترجمه آغاز میشه، شکوفایی علم و هنر و اینها در اون اوائلش و بعد یواش یواش اضمحلال پیدا میکنه و چگونه دو چیز از بین میره. یک، یواش یواش البته در طول 800 سال 791 سال هم توجه علمی در جامعه اسلامی میمیره با در واقع ساختن نظامیه های بغداد، یعنی دانشگاه های دولتی وابسته به دولت، وابسته به قدرت، فقط برای یه نهله فکری خاص در واقع فقط شافعی مذهبان، نه حنفی، نه مالکی، نه هیچ کدوم، نه شیعه، نه و اشعری ها به جای معتزلی ها در واقع قدرت پیدا میکنن و انحرافات به کجا کشیده میشه که تا آخر به امروز ما رسیده. این خودش یه سیر تاریخی خیلی قابل تأمل و بررسی است که چی شد که به اینجا رسیدیم. من حالا تا دوران بنی امیه رو خدمتون گفتم، ولی از اون به بعد حدود 800 سال تا به دوران مثلا صفویه برسیم که حالا اون داستان خودش رو داره و بعد حمله مغول که چگونه همه اینا رو از بین میبره و از دیگه دنیای دیگه ای میشه. خود این بد نیست که به عنوان یه فیلمی که به سرعت میگذره نگاهی بهش بکنیم که چی شد که ما انقدر دور شدیم و چه عوامل تفرقه‌ای پدید آمد، از اون وحدت فقط خداپرستی چی شد که به اینجا رسیدیم و چطور شد که نه تنها وحدت، علم به محاق رفت و فقاهت و حدیث و اینها جانشین شد. اگر عمری فرصتی بود انشالله در جلسه آینده. متشکرم از توجهتون.